و را سه بودی ببینند و زمانی که عینک ها را به چشم های یک گوار جنبان می گذارند و در مقابلش یک تصویر محرک نشان می دهند، گوار جنبان طوری از خود عکس العمل نشان می دهد که گویا امو تصویر سرش حمله می کنه. یعنی به این معنا که او هم مورد سه بودی می دید و فکر می کرد که تصویر نزدیکش است.
بله.
و با استفاده از این تجربه معلوم شد که گوار جنبان ها می توانند که سه بودی ببینند.
و از این خاطر از نشان دادن فیلم های با حشرایی که عینک سه بودی دارن خودداری کنند.
بله، و همچنان به این معنا نیست که گوار جبان ها بشینن و فیلم سعی کنند.
بله، و با این خبر جالب میرسیم به پایان اخبار تا این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا. Instead of Americans patrolling the valleys of Afghanistan, we've trained their security forces who've now taken the
ولسمشر باراک اوباما وروستی کلنی وینا او پدی حقل تحلیل.
از امواج رادیو آشنا صدای امریکا به گونه زنده.
سبا چهارشنبه د مرغومی درویشتمه د سهار لشپگونه تر اتو بجو.
نشرات رادیو آزادی در این روز یک ساعت با تاخیر ساعت 8 صبح آغاز می شود.
بالا هم توجه کنین به گزارش های این برنامه. مقام های سی در حوزه غرب افغانستان از برگزاری نخستین دور کمپاین فرعی واکسیناسیون پولیو در سال 2016 میلادی در 6 ولسوالی ولایت های ایراد، فرا و بادغیس خبر میدن. اونا از تمام باشندگان این ولایت ها میخواین تا با تطبیق واکسین بر اطفال زیر سن 5 سالشان و مقاومت اونا در برابر بیماری فلج اطفال اضافه کنند. خلیل نورزایی گزارش میده.
این کمپاین فرعی سه روزه در ولسوالی های شنند هرات، مغور بادغیس و 4 ولسوالی بکوا، بالا بلوک، گلستان و خاکسفید فراه برگزار می شود. دکتر غلام احمد دانش، سرپرست ریاست معافیت کتلوی در حوزه غرب می گوید در این دور از کمپاین نزدیک به 300 هزار طفل زیر 5 سال واکسین فلج اطفال را دریافت خواهند کرد که نیازمند همکاری باشندگان محل است. دکتر دانش میگوید به دلیل اینکه ولسوالی های متذکره دوچار نقایصی در برگزاری کمپاین ها در گذشته بودند، زیر پوشش مجدد قرار گرفتند.
در این دوره با ولایت هرات به ولسوالی شنند اجرا میشه و در فرا در 4 ولسوالی اجرا میشه و همچنین در ولایت بادغیس و این پروگرام ها تشدیدی یا حمایتی است در مناطق های ریسک. در کل به حدود 300 هزار طفل زیر 5 سال بالغ میشه که ما باید قطره فلج اطفال رو به اونا بدیم. از مردم عزیز ما توقع داریم که پروگرام از خودشان است، همکاری عام و تام داشته باشم که هیچ طفل زیر 5 سال از واکسین نماند.
مسئولین ریاست صحت عامه ولایت هرات نیز میگویند بیشترین رقم اطفالی که باید واکسین بر آنها تطبیق شود در ولسوالی شندند زندگی میکنند که نزدیک به 90 هزار طفل میباشند. دکتر آصف کبیر رئیس این اداره از باشندگان ولسوالی شندند هرات میخواهد تا با تطبیق 2 قطره واکسین بر اطفالشان آنها را از مصاب شدن به بیماری فلج اطفال وقایع نمایند.
همان گونه که سایر ادارات و سکتورها را مشارکت از اونها در تطبیق کمپاین خواهان هستیم، از مردم خواهان ای هستیم که برای گرفتن قطره پولیو با تیم هایی که در روزه خانهشان حاضر میشن همکاری داشته باشند. متاسفانه بر اساس راپوری که طی ماه گذشته ما داشتیم در حدود یک تعدادی از خانه هایی بودن که رد کردن گرفتن واکسینه. ما به عنوان یک شهروند از عزیزای ما و به عنوان یک دکتر تقاضای می است که مطمئنا در گره و گرفتن قطرات پولیو صحت و سلامتی در به ارمغان خواهد آمد. همکاری نکردن، عدم حاضر کردن اطفال خوب برای گرفتن قطره پولیو مطمئنا استقبال از فلج اطفال است.
عالمان دین در ولایت هرات نیز از مردم میخواهند تا با تیم های صحی که به درب خانه هایشان مراجعه می کنند همکاری نموده و اطفالشان را واکسین کنند. مولوی جلال الدین یک تن از اعضای شورای علمای ولایت هرات میگوید چکاندن قطرات واکسین به دهان اطفال نه تنها خلاف شریعت اسلامی نیست، بلکه کمکی به مسلمانان برای داشتن فرزندان صحتمند است.
توصیه برای تمام فامیلای محترم این است که رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم می فرماید که عقل سلیم در بدن سالم است و این کمپاین واکسین برای اطفال عامه مردم ما بسیار مفید و قابل ارزش است و باید فامیلای محترم همراه تیمای سیه که با وصف مشکلات زیاده که در جامعه ما وجود داره در خانه به خانه ما زحمت میکشند میآیند، باید این همراه از نام کاریشه و اطفال بیارن واکسین کنن که برای اطفال ما بسیار مفید است و آینده اطفال ما را رقم میزنه. قطعا منافاتی با دین مقدس اسلام نداره.
قرار بود این کمپاین فرعی سه روزه به شمول 6 ولسوالی ولایت‌های هرات، فراه و بادغیس همزمان در ولسوالی تیبره ولایت قرنیز برگزار گردد که به دلیل شرایط نامناسب جوی به تعویق افتاد. خلیل نورزایی، رادیو آشنا صدای آمریکا، هرات.
صدای آمریکا آشنای شما.
مجلس نمایندگان ایالات متحده برای تصویب لایحه‌ای که در او تظاهرات یک جانبه شدیدتر علیه کره شمالی وضع شده نزدیکتر شدند. به نظر می‌رسد که این لایحه پاسخ به چهارمین آزمایش هسته‌ای کره شمالی باشد که پیونیانگ پرتاب زوره هفته گذشته ادعا کرد. برایدن پادن خبرنگار صدای آمریکا سئول در مورد گزارش دارد که تفصیل زوره از رویا زمانی می‌شنویم.
این لایحه از سوی رئیس پالیسی خارجی جمهوری خواهان در مجلس نمایندگان حمایت می شود که در آن از ناکامی رئیس جمهور اوباما در توقف پیشرفت های برنامه هسته‌ای کره شمالی انتقاد صورت گرفته است. اد رویس رئیس پالیسی خارجی جمهوری خواهان در مجلس نمایندگان مسوده این لایحه را تهیه کرده است. آقای رویس گفت که پیشرفت های هسته ای کره شمالی غیر قابل پذیرش است و کانگرس باید برای جلوگیری از آن نقش رهبری کننده ای را داشته باشد.
از همه مهمتر این تظاهرات با فشارهای هدفمند مالی و اقتصادی کیم جونگ اون رهبر کره شمالی و مقامات ارشد آن کشور را منزوی می سازد و از دسترسی آنان به دارایی هایشان در بانک های خارجی و پول نقد جلوگیری می کند که زمامداران آنان را ثابت نگه داشته است.
در همین حال بسیاری دموکرات ها نیز خواهان تعزیرات شدیدتر بر کره شمالی بعد از آن شدند که آن کشور چهارمین آزمایش هسته‌ای را هفته گذشته ادعا کرد. گارلد کانلی دموکرات از ایالت ورجینیا می گوید
کره شمالی یک کشور بی‌ملاحظه مشوش از تمام اختیارات انسانی حالا مجهز با کلاهک‌های هسته‌ای می باشد.
واشنگتن و سئول همچنان پیرامون همکاری های بیشتر نظامی مانند شریک ساختن قابلیت های تیاره های بم افغان هسته ای B-52 مصروف گفتگو هستند. این تیاره ها در این اواخر به منظور افزایش قابلیت های دفاعی آن در فضای جزیره گوام به پرواز در آمده بودند. گمان برده می شود که قرار است یک کشتی تیاره بردار آمریکایی به آبهای کوریا فرستاده شود، اما مقامات آمریکایی گفتند که این کشور در نظر ندارد تا سلاح اتمی را در کره جنوبی جابجا کند، اقدامی که می تواند چین را در تضاد قرار دهد و باعث رقابت هسته‌ای در منطقه گردد. چین با افزایش فشار بر رژیم کیم جونگ اون باید برخی از کمک‌های ضروری اقتصادی به کره شمالی را محدود سازد. گرچه بیجینگ این متحد کلیدی خود را مورد انتقاد قرار داد، اما وضع تحریم‌های شدید بر آن کشور را حمایت نکرده است، اقدامی که می‌تواند بی‌ثباتی در سرحد آن کشور و درگیری‌ها را در آینده به بار آورد.
Instead of Americans patrolling the valleys of Afghanistan, we've trained their security forces, who've now taken.
The ولسمشر باراک اوباما وروستی کلانه وینا او په دې حق له تحلیل.
از امواج رادیو آشنا صدای امریکا به گونه زنده.
سبا چهارشنبه د مرغومی دروشتمه د سهار لشپګونه تر اتو بجو.
نشرات رادیو آزادی در این روز یک ساعت با تاخیر ساعت 8 صبح آغاز می شود.
دوست عزیز، قبل از اینکه شما برنامه ایستگاه مجازی را بشنوین که جیلان ناصری او را گردانندگی میکنه، توجه کنین به آخری گزارش این برنامه. کمیته صلیب سرخ بین المللی در اوایل روز سه‌شنبه گفت مسایی برای رساندن امداد بشری به شهر مدیا در نزدیک سرحد با لبنان تکمیل شده، در حالی که این اداره از وضع رقتبار مردم در اونجا گزارش میده. سفیر سوریه در ملل متحد این اداره که مردم در اونجا گرسنه هستند نادرست میدانه. عبدالواجد عادل گزارش صدای امریکا را پیشکش میکنه.
پال کریزیس، سخنگوی صلیب سرخ بین‌المللی، در توییتر خویش نوشت که تیم‌های از صلیب سرخ، ملل متحد و هلال احمر سوریه ساحه را ترک کردند، اما بان هم در روزهای آینده اموال امدادی بیشتری به آنجا خواهد رسید. در مدایا که در کنترل شورشیان است، از ماها به این سو نیروهای طرفدار حکومت این شهر را که 42,000 باشنده دارد در محاصره خود داشتند و تنها در اکتبر گذشته به آنها غذا رسیده بود. ملل متحد و سایرین میگویند که شمار زیادی از مردم از گرسنگی مردند. پال کریزیسک میگوید
It's really heartbreaking to see the situation of the people. A while ago I was just approached by a little girl and her first question was
تماشای وضع رقتبار مردم بسیار غم انگیز است. چندی پیش یک دخترک به من نزدیک شد و سوال اولش از من این بود که آیا غذا با خود آورده اید؟ باز پرسید آیا غذا با خود آورده اید؟ من امیدوارم شما به فوا کفریا و مدایا غذا آورده باشید. ما همه گرسنه ایم. قطارهای از غذا، ادویه و کمپل نیز دوشنبه با فوا و کفریا در ولایت ادلیب مواصلت کرد و تخلیه مواد ممکن در تمام شب صورت گیرد. در این شهرها شورشیان مسئول محاصره‌اند و این کار مردم را به احتیاج شدید دچار کرده است. یکی از باشندگان مدایا می گوید
شفنا كثير مآسات العالم في ناس عم تذبح القطط وعم ياكلوا الحش في ناس قاعده على الزباله عم تاكل
ما بسیار چیزها را دیدیم و ما بسیار رنج بردیم مردم پیشاکا را کشته خوردند تعداد هم از سبزه ها تغذیه کردند مردمی را دیدیم که بالای زباله ها نشسته از آن می خورند باید محاصره ختم شود بشار جعفری سفیر سوریه در ملل متحد گفت حکومتش با رسیدن کمک ها همکاری می کند و گفت که در آنجا گرسنگی وجود ندارد. او که در ملل متحد با خبرنگاران صحبت می کرد گفت معلومات نادرست در مورد وضع در شهر چنین وانمود می کند که گویا در اینجا گرسنگی وجود دارد که همه دروغ است. او گفت که برخی از اموال امدادی در آنجا با گفته او از سوی گروه های دهشت افغانان به تاراج برده شده است. جان کری وزیر خارجه ایالات متحده دوشنبه گفت ایالات متحده تمام جناح‌ها را ترغیب می‌نماید تا مانع مواصلت اموال امدادی به مدایا نشوند. ملل متحد می‌گوید 13.5 میلیون از مردم در سوریه محتاج کمکند. بیشتر از 4 میلیون کشور را ترک گفته و 6.6 میلیون دیگر در داخل کشور بی‌جا شده‌اند. منازع سوریه که در سال 2011 آغاز یافته است تا حال منجر به کشتار 250 هزار گردیده است. مساعی چندین کشور در این اواخر منجر به معامله صلح در ختم این ماه خواهد گردید که در آن نماینده خاص ملل متحد برای سوریه می خواهد جناح‌های متخاصم را برای مذاکرات صلح در ژنو دعوت کند. آخرین دور مذاکرات به میانجیگری ملل متحد دو سال قبل بدون کدام پیشرفته به تعویق افتاد.
ایستگاه مجازی
سلام خدمت تک تک شنونده های رادیو آشنای صدای امریکا مثل هر سه شنبه شب باز هم به برنامه ایستگاه مجازی این هفته خوش آمدین این هفته به موضوع مهاجرت های اخیر به اروپا و استفاده از رسانه های اجتماعی در شناخت با خبری و کمک برای مهاجرین میپردازیم مهمانای خوب هم داریم. دوست عزیزی که شما را گذاشتین با شما هم به تماس میشیم. فقط در شروع چند خبر. بیش از 40% جوانان میخوان افغانستان را ترک کنند. نظرسنجی جدید نهاد دموکراسی که این هفته نشر شد نشان میده که در 34 ولایت افغانستان بیش از 80% جوانان بیکار و فقیر هستند که بیکاری و فقر جدیدترین مشکل عنوان کردن و به اساس این نظرسنجی بیش از 40% جوانان میخواهند که افغانستان را ترک کنند. این نظرسنجی نشان میده که عدم دسترسی به زمینه‌های تحصیل و ناامنی مشکلات درجه دوم و سوم برای جوانای افغان است. در حالی که جوانای افغان در نظرسنجی‌هایی که یک سال پیش انجام شده بود فساد اداری و ناامنی را جدیدتر مشکل قلمداد کرده بودند. مذاکرات صلح میان طالبان و حکومت افغانستان و با دو قدرت دیگر چین و آمریکا در اسلام آباد آغاز شد. این بحث های زیاده را به دنبال داشت که پاکستان گرچه میگفته میشد که واکنش ها نشان میده که خواهان صلح در افغانستان نیست اما با آن هم مذاکرات انجام میشه. توقع میده که ادامه صحبت ها در مورد مذاکرات صلح بعدی در کابل صورت بگیرد. از سرگیری مذاکرات صلح با طالبان با حضور چین و ایالات متحده در پاکستان واکنش‌های زیادی را نیز به دنبال دارد که بانک وزارت خارجه افغانستان میگه که طالبان تمایل به صلح دارند. رئیس جمهوری میگه که انتظار برای طالبان آشتی‌ناپذیر ضایع کردن وقت است. با وجود آن که نمایندگان افغانستان و پاکستان و چین و ایالات متحده دیروز در نخستین نشستشان به منظور تسهیل روند صلح افغانستان در اسلام‌آباد ملاقات کردند و مقامات افغان و پاکستانی هنوز هم به گونه آشکار در مورد آینده و چگونگی تعامل ممکن با طالبان دیدگاه‌های متفاوت دارند. خبر در ارتباط با موضوع بحث این برنامه ما، یکی از فعالین اجتماعی در نروژ به نام ظاهر ادهری از یکی از رهبران حزب چپگرای نروژ خواسته که در استفاده از قدرتش با افغانا مهربان‌تر عمل کنه. آقای ادهری که در چند مقاله باش صحبت شده گفته که با مهاجرین که پناهجویان افغان که در نروژ آمدن مهربانی کنن و از دیپورت افغان‌ها دوباره به کشورشان جلوگیری شوه. دوستای عزیز، ما قسمی که در صفحه فیسبوک صدای امریکا شما اعلام کرده بودیم که در این برنامه سهم بگیرین و به خصوص چی رقم شما از طریق رسانه‌های اجتماعی به هم دیگه کمک میکنین و یا از حالا که دیگه تون خبر میشین با ما هم در این مورد صحبت کنین یا اینکه مشکلاتتون رو با ما در جریان بگذارین. در مجموع اگر متوجه شده باشین یک صفحه وبسایت هم هست به نام صدای مهاجر که حدود بیشتر از 90,000 عضو داره. در این صفحه هم بعضی اخبارا و گزارش‌های جالب و به خصوص در ارتباط به زندگی مهاجرین نشر میشه و وبسایت خودم دارن که شما هم که اگر تازه به اروپا رسیدین در این وبسایت از اینا میتونین که به جهت کاریابی و دنبال کردن موضوعات مربوط به مهاجرین که تازه به اروپا رسیدن برین ببینین معلومات خودتون به دست بیارین. و یک انجمن هم که به نام انجمن همدردی و بستگی با مهاجرین افغان در ترکیه صفحه فیسبوک دارن و اینا حدود بیشتر از 88,000 عضو دارن که خوشبختانه یکی از این دوستان هم با خود در برنامه داریم که در مورد وضعیت مهاجرین افغان که در ترکیه هستن با ما صحبت خواهند کرد.
صفحات فیسبوک صدای امریکا سکوی برای مناظره و بحث سازنده و مدنی است و از کاربران محترم صمیمانه تقاضا می شود که با در نظر داشت این اصل دیدگاه، انتقادات، پیشنهادات و نظریات سالمشان را با ما در میان بگذارند. صدای امریکا به هیچ کس اجازه نمی دهد تا از طریق صفحات این رسانه در شبکه های اجتماعی به اشخاص، گروه یا نهاد توهین و تحقیر کند. پست های توهین آمیز حذف شده و در صورت تکرار آن کاربر نیز از عضویت صفحه حذف خواهد شد.
دوستای عزیز، باز هم به برنامه ایستگاه مجازی خوش آمدین. ما مهمان عزیز داریم که انتظار داریم، حتما در خط داریمشان. یکی از افغانهای ما که در یمان نوری 12 سال میشه که در نروژ زندگی میکنه و 8 سال در بخش حمایت اطفال کار کرده و در بخش‌های مختلف مشاورت با مهاجرین و اطفال زیر سن بدون خانواده همکاری و کمک کرده و مسئول یکی از پروژه های مهاجرین برای زنان خانه است که برشان کاریابی میکنه و فرصت تحصیلی را نیز میرسنه. یما جان اگر صدا را مشتمید به برنامه خوش آمدین.
جان با عرض سلام برای شما و همکارای تکنیکیتان و یک سلام جداگانه خدمت تمام هموطنا و افغانای ما در هر جای که هستن چی صدای ما را میشنون و چی نمیشنون، عرض ادب دارم. خدا کنه که شما هم جور و ساعت باشین و تشکر از این که به من هم موقع عزیز دادین که با معلومات ناچیز در خدمت همکاران و در خدمت هموطنان خوب باشم.
تشکر یما جان. مهمان دیگه ما در این برنامه بانوی جوان و فعال هستن که زینب ازبک از 5 سال به ایسو در دنمارک زندگی میکنن که در سویدن هم خبرنگار آزاد هستن و با اتحادیه خبرنگارای دنمارک و مجله نیو تایمز دنمارک کار میکنن و در افغانستان هم سابقه خبرنگاری با روزنامه 8 صبح دارن و موضوعات مهاجرین از نزدیک هم دنبال میکنن. زینب جان به برنامه خوش آمده.
با سلام حضور شما و همکاران محترمتون و همچنین یما جان عزیز و شنوندگان محترم، امیدوارم که ساعت من باشیم.
قربان شما. یک مهمان ما هم از ترکیه آقای علی حکمت در خط داریم که آقای علی حکمت یکی از مسئولین همی صفحه فیسبوک هستن که برای مهاجرین افغان در ترکیه خدمات میرسانن، کمک میکنن، همکاری میکنن. شما هم خوش آمدین در برنامه.
سلامت باشین. تشکر که ما رو در برنامه دعوت کردین.
بسیار زیاد خوش آمدین. آقای گلولی پسرلی، حتما شما همتون درباره شنیدین. آقای گلولی پسرلی اخیرا یک کتاب بسیار خوبه در مورد وضعیت زندگی مهاجرین نوشته کرده و یکی از فعالین است که دقیقا اکثر مهاجرین که تازه به اروپا رسیدن به اینا رجوع میکنن، معلومات میگیرن. آقای پسرلی خوش آمدین، مشتم صداره؟
وعلیکم خوش میشم، سلام مرا بشنوین. میبخشیم اگر ما در غریب پشت صحبت کنیم، درمیت خوب نیست. دیر مننه، خوشحالم شتاست سلام سلامون احترامات باندی کنم.
زنده باشین، برنامه در این زیگه بتانین در این صحبت کنیم، خوشحال میشیم. بسیار خوب دوستای عزیز، ما موضوع را که موقع در صفحه فیسبوک صدای آمریکا پست کردیم و این برنامه را در نظر گرفتیم، هدف ما است که ما به خصوص که در شروع برنامه هم پخش کردیم صفحه فیسبوک ما، به خاطر از اینکه نظریات شما را به دست بیاریم، شما را در بحث هایی که مربوط رادیو شامل بسازیم، به همین دلیل ما هم داریم و خواهش میکنم دوستایی که شرکت میکنن بعدن هم اعلام میکنم که ما به شما زنگ میزنیم، مراحت کنن احترام و نه تنها در صفحه فیسبوک بلکه در برنامه ها همه چیز. و صدای آمریکا به هیچ کسی اجازه نمیده که در صفحات فیسبوک بیاین و با الفاظ زشت همه را مخاطب قرار بدن و در اون صورت اگر شنیده باشین ما نظر چونم هم حذف میکنیم و شاید هم دیگه نتونن که در صفحات به نظر بدن. به هر صورت به بحث امروز میپردازیم. اول از یما جان میپرسیم که شما که تقریبا 13 سال میشه در نروژ هستین، اگر معلومات بتین در مورد آمار که چقدر مهاجرین مثلا در نروژ آمدن، شما امرشون چقدر همکاری دارین، چی کمکشان میکنین؟ آقای نوری بفرمایید.
بله هیلا جان، با عرض سلام یک بار دیگر به شما و به میمانای عزیز پروگرام. مهاجرت ها در نروژ، خب همگی میفهمه که در اروپا و خصوصا در کشور نروژ در این سال ها خیلی زیاد شده، در سال 2014 کمتر بوده، اما در این اواخر آمار دقیقی که ما دارم در سال 2015 تا آخر سال 2015 31,145 پناهنده در نروژ آمده که از اون جمله 6,987 پناهنده افغان است. و در این بخش هم زیادترین آمار مهاجرین که آمدن اطفال زیر سن بین سنین 11 تا 17 سال هستند که 3,556 تن هستند. همچنان از طبقه اوناس در سنین 11 تا 17 165 مهاجر داریم و افراد کلان یعنی والدین بالای سنها 1975 و خانم هایی که بالای سن هستن 582 نفر هستن. آمدیم در قسمت از این که ما چی کردیم یا چی میکنم یا وظیفه ما در قسمت از اینا، خب ما در یک بخش کاریابی در یکی از شهرهای نروژ به حیث مدیر یک پروژه کار میکنم که این پروژه نه تنها برای خانم های افغان یا مهاجر بلکه برای فامیل های یا خانم هایی که توسط ازدواج میان به نروژ و از حقوق رفاهی که مربوط اشخاص در نروژ میشه،
بله،
از او برخوردار نیستن و در خانه هستن، بر از اونا کمک میشن تا موقع تحصیل یا کار برشان مساعد بکنم. و در پولی ازی امرای کسایی که مهاجرین زیر سن خصوصا زیادتر کار میکنم تا اونا به صورت درستش در جامعه نروژ ادغام شد.
یا ماجون خودت با مهاجرین که قبلا آمدن و مهاجرین که تازه وارد شدن، خودت اگر یک کوتاه بگویی که فرقشان چی است؟ مهاجرین که تازه آمدن اونا رو حتما دیدی، وضعیتشان چطور است؟ چقدر برشان امکانات است؟ قبولیشان چطور است؟
خب امکانات همه این کسایی که در نروژ میان زیر قانون نروژ میان، امو قانون ولفرد یا قانون رفاهی که هست برای تمام اشخاصی که در خاک نروژ میان اونا از او برخوردار هستند. اما آمدیم در قسمت پناهندگی، تفاوت های زیاد وجود داره در پناهندهایی که سابق البته آمدن و حال آمدن. پناهندگی حق هر فرد دنیاست، ایره همه ما و شما میفهمیم. اما پناهندگی که در اواخر آمدن به چند گروه تقسیم شدن، ما ریلا جان من میخوایم که یک چیز را پیشتر بگویم، اویست که من میخوایم بسیار آمیانه و آنفهم صحبت کنم تا تمام مردم ما به او بفهمن و اگر خدا کند کسی حاضر دنش حقایق همی چیز است. کسایی که میان مهاجرینی که عالی میان، کسایی هستن که واقعا یک گدی از اینا هستن که واقعا با مشکلات سیاسی یا به خطر جان به اونا روبرو هستن، اونا هم میان. کسای دیگه میان که به اصطلاح در نروژ یا اواخر به نام مهاجرین هستن که به حساب انویسورینگ یا به حساب سرمایه گذاری از طرف فامیلایشان میان که یا اونا باید تحصیل درست بکنن یا یک چیز با اینده فامیلا باشن. و یک قسمت از مهاجرین دیگه میان که یا آخر در نروژ بسیار مشکل شدن به نام مهاجرین سلفی یاد میشن که و زیادتر به حساب اگه که میهنی یک دو عکس خوبتر که میگیرن و باعث تشویق مهاجرین یا زیرستانهای دیگه میشن که میهن. این سه دسته در این اواخر آمدن و تفاوت های بسیار زیاد وجود داره، اما شرایط قبولی بسیار سخت شده، زیست شده، به اون خاطر مشکلات هست در این
بسیار دسته. خوب، ما دوست مهمان عزیز، ما معذرت میخوایم، یکی مهمان عزیز دیگه هم داریم که تازه به اروپا رسیدن و او شمدید خدا میتونن با ما صحبت کنن که ازشان دعوت کردیم در برنامه شرکت کنن. روح الله جان قادری از آلمان، سلام خدمت شما، برنامه لطفا گوش میکنین، خوش آمدین.
بله، تشکر، زنده باشین. من سلام خدا خدمت شما و دوستایی که صدای ما را میشنون تقدیم میکنم و خوشحال هستم که در برنامه با شما.
بسیار خوب، بحثی که ما شروع کردیم که مهاجرینی که میان چقدر در رسانه اجتماعی حضور دارن، استفاده میکنن. یک کسی که واقعا ایده بسیار پیگیری میکنه و در توییتر فعال است، نمیخوایم عزیز بتیم شان، آقای پسله، شما یکم به درباره از اینکه مهاجرین چقدر از طریق سوشال میدیا رسانه اجتماعی میتونن همدیگر همین موضوع مهاجرین زیادتر این منعکس بسازن، چی فکر میکنن آقای پسله، میشنوین؟
بله، ما نظر خدا ده چې سوشل میډیا یو مثبت رول لوبولی شي. هغه به دې چې زه چې کله په دې سفرم په دې لاره کې یو نهه کاله مخکې دا سوشل میډیا ته لاسرسی نه لرم، نو موږ لپاره مشکله اوس چې دی دوستان په کالاس کې دي یا په فرانسه کې یا په لاره باندې چې دي، هغوی ته معلومیږي چې لا څومره سخته ده، څنګه کولی شي یو بل سره رابطه ونیسي، او که کوم دوستان په لاره کې ورورسي دوی کولی شي سوشل میډیا له طریقه پیدا کړي. او بل دا چې زیاتره دوستان کله چې کوم ډېر تکلیفونه ویني یا ډېر رنج وینی بیا ته وی ویډیو ویډیوګان جوړي بیا په سوشل میډیا کې شرکې شنو دوستان هم خبر شي چې څومره تکلیف او مشکلات باندې راغلي دي. زما په نظر سوشل میډیا یو خورو رو بولې شي، او که چیرته موږ غوښتي طریقې استعمال کو او نور خپل افغانانو ته د هغه په اړه معلومات ورکړو.
بسیار تشکر آقای پسله، سفر بخیر. من میفهم که در چی هستین، ما مهمانای بهترم دارین، لطف کردین پیا گفتین. خب زینب جان، خودت که موضوعات مهاجرین در رسانه اجتماعی دنبال میکنی، نظر خودت باعث یک بانوی جوان که در اونجا هستی، چی فکر میکنی که چقدر موضوعاتی که در رسانه اجتماعی منعکس میشه با اخباری که رسانه جمعی در مجموع پوشش میتن چقدر با هم در تضاد قرار دارن یا با هم شباهت دارن؟
از اومدن از فیسبوک شروع میکنیم یا توییتر که اینها برای مهاجران یا پناهجویان که جدیدن وارد کشورهای اروپایی میشن با آشنایی به قوانین یا زبان اون کشور ندارن، فکر میکنم مهمترین نقش رو این رسانه‌های اجتماعی دارن بازی میکنن با اطلاع رسانی به زبانهای مرتبط با اون کشورها که از زبانهای دری شروع میکنیم یا زبانهایی که برای کمک به مردم عرب زبان میتونیم، که پیج‌های مختلفی یا سایت‌های مختلفی هستش که از قوانین جدید، از تشدیدهای قوانین جدید پناهندگی در کشورهای اروپایی دارن اطلاع رسانی می‌کنن و فکر می‌کنم نقش خیلی مهمی رو تا الان در قضیه پناهجویی مهاجرت با اطلاع رسانی‌های به موقعی که کردن کمک خیلی بزرگی به پناهجویان و اطلاع رسانی به دولت مردان این کشورهای اروپایی تا الان رسوندن، نقش خیلی مهمی رو دارن اجرا میکنن و من هم دارم میبینم که اکثرا مردم ما که از افغانستان اومدن یا از کشورهای اطراف با اطلاعاتی که از فیسبوک، از صفحات معتبر یا از پیج‌های معتبر دریافت میکنن خیلی راحت‌تر میتونن اعتماد بکنن به اون کشوری که میخوان برن با اطلاع که از اون کشور دارن، از قوانین اون کشور دارن، و چه چیزهای مهم هستش واسه یک پناهجو، چون اکثر مردم کشوری که ما کشور رو ترک میکنن به تنها چیزی که تمرکز میکنن این هستش که خودشون رو به این کشورها برسونن و کمتر کسی هستش که فکر بکنه که اونجا رفت باید سند هویتی یا دلیل محکمی رو ارائه بده که جونش یا امنیت اون در خطره. این که از یک جای ناامن اومده یا خیلی از دوستان اومدن من هم میرم، این جوابگو نیست و تقاضای پناهندگی اونها در اولین فرصت رد میشه. من فکر میکنم که تو این یک سال ما شاهد این بودیم که سیر کثیری از پناهجوها وارد اروپا شدن و این شبکه‌های مختلف اجتماعی هستش که با اطلاع رسانی آگاهی دهی به مردم یا سازمان‌های مختلف حقوق بشری به کمک پناهجوها شتافتن.
بله بسیار تشکر زینب جان. اما عکس که یک بچه کوچک ایلان کردی وقتی که در آب‌های ترکیه غرق شد واقعا یک جهان تکان داد و وقتی ترکیه میگیم مطمئن هزاران مهاجر افغان ما در اونجا هم است که خوشبختانه یکی از دوستان به نام علی حکمت که مسئول امی انجمن است و یک صفحه فیسبوک بسیار فعال دارن به نام انجمن همدردی و همبستگی ما مهاجرین افغان در ترکیه که یک دومین گروه بزرگ از پناهجویان در ترکیه میگه افغان هستن و حدود 90,000 افغان در اینجا است و اینا به افغان ها کمک میکنن. آقای علی حکمت خوش اومدین. شما از امی فیسبوک در مجموع چقدر میتونن که به افغان ها کمک کنین یا اخبار برسانین، به خصوص کسایی که میاین و سفر میکنن و در خطر به دوش میگیرن و میخواین برن در کشور دیگه؟
سلامت باشین. ما از طریق رسانه‌های شما سلام خود به شنونده های عزیز تقدیم میدارم و همچنین به دوستان حاضر در برنامه. صفحه فیسبوک ما حدوداً 4 سال فعاله و از طریق ما کارهای تا اندازه قابل قبول برای پناهجویان افغان که تازه وارد ترکیه میشن انجام میدیم. اکثر خانواده‌ای که وارد ترکیه میشن نصفشان در داخل ترکیه نصفشان بیرون از ترکیه میمانند، در داخل مرزها و بیرون از مرزها مفقود میشن، اطلاع مفقودین از پخش میکنیم و وضعیت آب و هوای میان ترکیه و یونان، شرایط طوفانی و ایتزار پخش میکنیم که اکثر پناهجویان آگاه خود به آب نزنن، خدای نخواسته چی نشون، عضو خانواده خود از دست ندن، قایقشان غرق نشون و همچنین اطلاعات مفید دیگری از طریق مثل آمار و بعض معلومات های دیگری در اختیار پناهجویان قرار میدیم.
بسیار خوب، موفق، بسیار عالی است. من خودم هم صفحه شما رو دیدم، بسیار برام واقعا معلومات بسیار مفید داشت پیدا کردم. دوستا یک خبر که یکی از دوستا در صفحه فیسبوک به ما پیام گذاشته بود به نام فاروق سروش نوشته بودن که سلام، من کسی هستم که به تاریخ 10/28 برادرم و خانمش در آبهای یونان از دست دادم و تا اکنون از 4 طفل از اونا خبر ندارم، که اگر و تصاویرش اگر پیدا میکنین یا خبر دارین به نام GH فاروق سروش در فیسبوک اگر بتونین برش پیام بتین، که واقعا جای تاسف است. و در صفحه صدای مهاجرم امروز صبح عکس تقریبا یک پدر و مادر با 4 اولادشان بود که 2 نفر مردن، اولادشان هم به نام فرد تقریبا مشابه قضیه بود اما اونا هم در آبهای یونان فوت کردن و ازشان معلوم نیست که کجا هستن. که اگر دوستا چیز معلومات دارن در صفحه صدای مهاجر انجمن همبستگی ترکیه و یا در صفحه VOA صدای امریکا دری میتونن که یک پیام بگذارن که به دوستایی که میخواین معلومات پیدا کنن. به هر صورت روح الله جان میرسیم به شما. آقای قادری، شما که تازه به اروپا آمدین، تجربه و برداشت شما واسه یک جوان که از افغانستان همیشه اونجا فعالیت میکردین، کار میکردین و یکم اگر میتونین معلومات بدین، تفاوتش چی است و چقدر شما از رسانه‌های اجتماعی در این قسمت به اگر مهاجر تازه وارد به اروپا هستین استفاده میکنین؟ آقای قادری صدا را دارین؟ روح الله جان به نظرم خط قطع شده. خب میرسیم باز.
بله
بله میشنم بفرمایید.
و خود من شخصا این که از افغانستان بیرون شدیم اینجا یک فضای را احساس میکنم که راحت نیستم، بخاطر از این که زمانی که آقای اشرف غنی وارد آلمان شد و بعد از او رفتار مردم آلمان بخصوص دولتش کاملا با افغانا تغییر کرده و قبلا که بود ما میتونستیم درس بخونیم، مکتب بریم، و حالا همه برای افغان ها بسته شده، و حتی ای که همه افغان هایی که اینجا هستن تقریبا مشکل روانی پیدا کردن و حتی سرنوشتشان معلوم نیست، از این بسیار ناراحت هستن.
والا نکته بسیار مهمه گفتن که در صفحه صدای آمریکا دوستا هم نظرات زیاد گذاشته بودن، از جمله همشون از زمین سخنرانی آقای رئیس جمهور غنی شکایت کرده بودن که این کار آنها باعث شده که آنها قبول نشن و کیس‌هایی که بر اونها داده شده به عنوان سیاسی معلق مانده و حتی اونها محروم شدن از یاد گرفتن زبان و زندگی، و اینکه واقعا برشان صدمه رسیده. امیدوار هستم که یک راه حل پیدا شوه. یک شنونده ما که شماره گذاشته بود لطف کردن در خط داریم شون از اتریش، صمیم سادات. سلام خدمت شما، شما تجربه خود بگوین که با آمدن در اتریش یا در نقطه که هستین چه احساس دارین، چقدر از فیسبوک اینا موضوعات که پخش میشه شما موافق هستین امروش؟
بله سلام علیکم، من سلام های خود خدمت شنوندگان و بینندگان رادیو آشنا تقدیم میکنم. و در من همین وقت من بسیار شبکه های اجتماعی میریم، ما دست شبکه های اجتماعی بسیار چیزا هست که غلط نشته میشن یا بسیار مثلا نکاس شد غلط میشن به خاطر از این، چون ما همیان فعلا ما شهروندهای را داریم. فعلا مشکل اروپا تنها با مشکل افغانی ها شده به نظر من. من فکر میکنم بیشترین افغان ها در چی اتریش باشد، چی آلمان، چی سویدن، چی نروژ، اینا از همه جای حق محرومیت گرفتن. وقتی که کشوری که 30 سال جنگ است یا 30 سال کشتخون است، برادر برادر می کشن و طالب و فعلا داعش آمده و این آن اینا، این کشور ها فعلا دیگه بینشان به حساب همین افغان ما رو اینا جواب رد می تن. و دیگه من انتقاد ما در این است که اینجا از همین کسایی که میان اروپا بدون کیس میان، دلیل آمدنشان معلوم نیستن، بیشترشان میان تا کیس ندارن که برای گفتن که اینا به خاطر چی میان اینجا، مشکلشان رو چی ارائه کنن. به خاطر از این فکر کنم بیشترین منفی را میخونن یا نگاتیو از طریق محکمه عالی پناهندگی.
بله.
اونم مورد نگاتیو قرار میگیرن. مگر به نظر من یک چیز را با اسناد میده. من شما را که میبینم، من بسیار فکر کنم 80% اگر 100% افغانی باشه 50% ایرانی هستن. ایرانی هم اینجا هستن، کشورشون مشکل نداره که یک مشکلشون هست.
بله آقای سادات، ما شنونده زیاد داریم که شما را گذاشتن، باید به همون برسیم. لطف کردین خانه آباد نظرتان را گفتین. در صفحه فیسبوک صدای امریکا بعد از ختم برنامه آقای یمان نوری را خواهش کردیم، خانم زینب ازبک و دوستایی که با مهاجرین کار میکنن معلومات دارن میاین به سوالای شما هم یا میتونن مشخصتر پاسخ بدن. آقای پسلایم خواهش کردیم که در فیسبوک بین با شما صحبت کردن. لطف کردین خانه آباد، تا چند لحظه دیگر دوباره در خدمت هستیم.
صدای امریکا در رسانه های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش های جالب را از طریق فیسبوک، تویتر، تلگرام و اینستاگرام صدای امریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسند. شنونده رادیو آشنا باشید.
دوستای عزیز، باز هم به برنامه ایستگاه مجازی از رادیو آشنا صدای آمریکا خوش آمدین. ما ژیلا ناصری با چند مهمان عزیز در مورد موضوع مهاجرت‌های اخیر در اروپا و استفاده از رسانه‌های اجتماعی صحبت می‌کنیم. دوستان، یک موضوعی که ما متوجه شدم، مهمان عزیز میتونین که شما هم اضافه کنین، از طریق می رسانه‌ش به خصوص فیسبوک افغان هم دیگر کمک میکنن. مثلا یما جان یک نکته بسیار خوبه یادآوری کردن که افغان هستن که فقط برای سلفی میاین یا عکس از خود میگیرن و میگذارن، دیگر هم تشویق میشن، اما در صورتی که واقعیت نیست و تا جای مثلا قبول نمیشن و مشکلات زیاد دارن. نظر ببینیم، نظر دوستان رو بگیریم که مهمان عزیز اگه میتونن صحبت کنن که این کار چقدر میتونه که تاثیر مثبت یا منفی داشته باشه برای کسای دیگه که مثلا اولاد خود زیر سن از افغانستان تا اروپا روان میکنه و در راه اگر خدا نخواسته چیز شوه قدر خطر به عهده میگیرن و این کارو میکنن. بله بفرمایید زینب جان.
بله بله من صداتون رو ندارم. الو.
بله میشنوین؟
بله میشنوم.
خب بسیار خوب. سوال اگر نشونیدین، گفتیم که دوستای دیگه که از در فیسبوک میاین، بعض ما دوستایی که تازه مهاجر شدن هم دیگه را کمک میکنن، در این زمان کسایی هستن که در فیسبوک با نشر عکسای مثلا سلفی دیگه را تشویق میکنن، تشویق منفی، و اونا باعث میشه که تصمیم بگیرن خانواده خود مجبور بسازن که یک پول درست کنن و حرکت کنن به این طرف اروپا، در حالی که میفهمن که درا چقدر خطر است. به نظر شما این کار مثبت است؟ موافق هستین؟
دقیقا باید جواب بدیم که نه، من هم موافق همچین کاری نیستم. اگر فردی کشور رو ترک میکنه صرفا فقط به خاطر اینکه امنیت جانی نداره یا جنگ یا جانی خودش خانواده و فامیل محترمش به خطر بیفته، پس اون شخص اگر کشور رو ترک میکنه از روی ناچاری هستش. به خاطر اینکه بیاد یه عکس سنتی در کشورهای اروپایی بگیره و بدون اینکه هنوز وضعیت دیم باعث این بشه که دیگران هم تشویق بشن با یک عکس راه این خطر قاچاق رو تو این فصل مخصوصا به جان بخرن و راهی سفر بشن، این هم میذاریم رو حساب این که اکثرا جوانهای ما هستن که کم سن و سال هستن یا رو چشمی همچین عملی رو انجام میدن و با یک عکس فیسبوک اگر یک فرد میخواد آینده خودش و زندگی خانوادهش رو به خطر بندازه، فکر میکنم که این اصلا کار عاقلانه ای نیستش و اگر تا الان هم همچین کاری رو انجام میدادن باید استاپ بکنن که همچین کاری رو انجام ندن که باعث این نشه که خانواده های زیادی زندگیشون و خونش بفروشن و بیان. اکثرا آنها میبینیم که کشته میشن یا هیچ نوع، من الان اینجا در نزدیکی ما کمپی که هستش با اکثر جوانهایی که 16 سال 17 سال 15 سال از مصاحبه میکنم صحبت میکنم که چرا افغانستان رو ترک کردین، با کمترین فرصت به من میگن که به خاطر اینکه دوستای ما آمد ما هم اومدیم.
بله.
خب این چی؟ هیچ دلیلی نداریم. خب اگه خب جواب رد میگیری تو رو افغانستان روان میکنن، هیچ پرابلم نداره، کلی گرفت ما هم میریم دیگه، ما هم جزء یکی از طالبان میشیم. اگر ما رو روان کنن ما به اینا میگیم جزء گروه طالب میشیم. با همون افکار بچگانه خودشون این پرونده نوشته میشه بدون اینکه اسناد هویتی اونها یا دلیل محکم پسندی برای اینکه تقاضای پناهندگی بکنن در این کشورها ارائه میدن. فکر میکنم تعداد این جوانها کم هم نیست، ما در دانمارک داریم، حتما در سویدن، نروژ، آلمان هم این جوانها هستن.
بله.
کمی فکر کنید، کمی سنجیده تر عمل بکنن، با اسناد معتبر بیان، سعی بکنن هویت خودشونو ثابت بکنن. خیلی از افغانهای ما گله میکنن که وضعیت ما با پناهنده های دیگه متفاوته. تا قبل از 2015 همه جا یک قانون اجرا میشه، ولی با اومدن سیر کثیر پناهجویان سوری این تفاوت ماها هم میتونیم ببینیم که چه تفاوت‌هایی رو به وجود آمد بین پناهنده های مختلف تو کشورهای مختلف.
بله. خب
فقط به خاطر سوریایی هایی که بیش از حد اومدن.
بله.
اکثر افغانها که وارد میشن از جنگ، ناامنی، از اینکه هیچ امیدی به آینده ندارن کشور رو ترک میکنن. فکر نمیکنم جوانی فقط به خاطر یک عکس فیسبوک جان خودش و خانوادهش رو به خطر بندازه و راهی این سفر بشه، که این هم برمیگرده به مقامات کشور ما، شخص وزیر محترم عدت و مهاجرین ما که روی این قضیه پناهجو بیشتر تاکید بکنن. و وقتی پناهجوی میاد تقاضای پناهندگی میکنه تو این کشورهای اروپایی، باید طبق کنوانسیون ژنو رفتار عادلانه ای رو با اینها داشته باشن، نه اینکه به صرف اینکه افغان هستن متفاوت باشن از سوریایی ها و ایرانی ها. و چرا اینها میگن تمام پناهنده های که فقر اقتصادی به خاطر فقر اقتصادی آمدن به کشورهای اولیه بازگردونده میشن، ولی اکثرا نگاه میکنیم که مردمایی که از کشور ایران هستن اکثرا به این دلیل اومدن، هیچ مشکلی رو ندارن، اکثرا میان دین مذهب مسیحی رو اینجا انتخاب میکنن، ولی اینها میتونن سالیان سال بمونن. چرا؟ چون تحصیل کردن. اکثرا افغانهای ما رد میشن چون سواد ندارن، تحصیلات عالی ندارن یا دلایل محکم پسند ندارن که اینو ارائه بدن، و این برمیگرده به مقامات کشور ما که باید روی این قضیه تاکید بیشتری بکنن و حمایت خودشونو گرچه تو کشور نیستن ولی یک شهروند افغان هستن که اینجا اومدن.
بله.
حالا به هر دلایلی که اونجا احساس ناامنی میکردن، اگر در افغانستان امنیت برقرار باشه و صلح دائمی پایدار باشه، فکر نمیکنم هیچ افغانی دلش بخواد به این کشورهای اروپایی با این شرایط زندگی بکنه. من مثال میزنم که الان در دنمارک تقریبا 2 ماه شروع کردن چادرهایی رو میزنن که پناهنده های جدید اکثرا تو این چادرها تو این فصل سرما که هفته پیش 3 روز پیش ما برف داشتیم حدود 20 تا 25 سانتی
که نمیتونستی داخل آپارتمان زندگی کنی، ولی پناهجویا زیر این چادرها دارن زندگی میکنن.
بله زینب جان، به وقت برنامه بسیار کم مونده. یک عزیز دیگر شنونده ما که شماره داده بودن برای شما زنگ زدیم، با اجازه میخوایم نظر از بارم گوش کنیم. ادامه میتیم که یما جان نوریا با من صحبت کرد چند موضوعی که به خصوص قضیه‌ای که به افغانا میایند در نروژ، مثلا یک قضیه که میگن یا کیس را که میتن، کیس شبیه کیس دیگه است یا شاید هم صدها کیس عین چیز باشه، که یک نکته بسیار مهم بود که یکم میخوایم یما جان سرش صحبت کنه. اما یک شنونده عزیز ما به نام فرزولا فرزودی نظری، معذرت میخوایم اگر هم تا غلط خواندیم، خوش آمدین در برنامه. نظر خود بگوین که شما از فیسبوک چقدر به خاطر بس یک مهاجر تازه وارد استفاده میکنین. بفرمایید.
سلام و شب بخیر به تمام شنونده عزیز، به تمام پناهجویان که در سر دنیا صدای ما را میشنوند. فضل‌الدین نظری است، از ولایت قندوز هستم، فعلا هم در کشور آلمان پناهنده هستم. حالا من از پیش حکومت آلمان بسیار راضی هستم، چون توجه در حد توانشان توجه میکنند و نظارتشان توجهشان عالی هستند. و میریم روی موضوعی که دوستا گفته بودن.
بله.
پناهجو چرا میان؟ پناهجو رو باید به دو دسته تقسیم بکنیم. باید جایی که به خاطری که در افغانستان وضعیتشان عالی بودن و وضعیت اقتصادیشان وضعیت امنیتیشان عالی بودن آمدن آلمان، و پناهجویانی هم که وضعیت امنیتیشان و وضعیت اقتصادیشان و آینده مهم که پیشروشان بودن اونا هم آمدن. و موضوع بعدی ایست که وطندارای ما از افغانستان میخزن میاین اروپا، برنامه پیش خودشان ندارن، توکل به خدا میخزن میاین اینجا آمدن. وطندارای ما هستن، اصلا تذکره پرسان میکنن، میگه تذکره نداریم. بدر من عزیز من، وقتی تو هویتی تثابت نمیتونی، تو صدرصد اینجا بلا تکلیف میمانی بری مدت طولانی.
بسیار تشکر، ما وقت ما کم از مزد میخوایم. بسیار نکته خوب گفتین که یک قیمه مثبت هم بود. تشکر از شما که در برنامه شرکت کردید خانم آباد. بسیار خوب یما جان، خودت در مورد کیس هایی که افغان ها میتن، یک مسئله، دومی کسایی که دیپورت میشن، نکته را اشاره کردی، میشه مختصر یکم صحبت کنین که چی به چیز باعث میشه که افغان ها از ناری دیپورت میشن و چرا این مسئله را شما در صفحه های اجتماعی منعکس نمیسازن که وقتی افغان ها دیپورت میشن به این دلایل؟ بفرمایید.
با عرض سلام و عذر دوباره خدمت تمام. اولا نباید بگویم که من حیثی اگر افغان مشکلات افغانستان دیده و همدردی ما به تمام کسایی که میایند، من هم دارم احساس میکنم که همی حال سر خودم همی گفت میگذاره، هیچ کس از این مجزا نیست. اما من کوشش میکنم که از نظر به گپایی که میزنم از احساسات و از اینا کمتر استفاده کنم، بلکه میخوایم که حقایق و آمار چیزی که از حقایق از اینجا زیادتر بیان کنم. اولا همی سفری که مثلا پناهجویان افغان در پیش میگیرن، این خالی از خطر نیست. در بسیاری از جاها تحلیل میشه که از زیر باران خیستن در زیر ناو شیشتن است، یعنی از جان خود نجات دادن، اما در خطر انداختن بسیار قوی تر از اویی که از مندازن خود، که من امید دارم که بسیار فکر کرده این گامه بردارن. دیگه در قسمت کیس ها آمدیم، از که ما از طرف از تا جایی که معلومات از خود ناروی دارم، هیچ نوع سند، ما البته معلومات ندارم در باریش که بین افغانستان و ناروی در این اواخر امضا شده باشه که اینا خواسته باشن که مهاجرین دیپورت شوه. یک سند بود که چند سال پیش بود که افغانستان دوباره او را رد کرد به ناروی، که باعث دیپورت نکردن مهاجرین شد. اما تمام دولت ها روتین و قوانین خود دارن در قسمت پناهجویی.
بله.
ما میبینم خودم که مثلا ما گفتم میتونم که در حدود هزارها کیس میایه که شباهت به یکی دیگه داره، یعنی تو شده.
بله.
نمیتونه که مردم افغانستان هر کدامش یک مشکل خاص باشته باشن.
بله.
توقعی ما و تقاضای ما از تمام افغانای ماییست که تمام افغانا مشکل دارن که جمعه هم، ولی اگر نکت کرده همو چیز حقیقیه که دارن مشکل حقیقی رو بیان بکنن، بسیار برشان خوب است. چرا
بسیار
تفاوت از هر کس کیش است.
تشکر یما جان نوری، خانه آباد، دوستای عزیز دیگه، مهمان عزیز روح‌الله جان قادری، زینب ازبک، علی حکمت،
شد. آقای گلولی پسرلی، همه شما لطف کردین در برنامه شرکت کردین. وقت برنامه تمام است، یک آگاهی کوتاه هم داریم. دوستای عزیز، موضوع مهاجرین در فیسبوک دنبال کنین. با آگاهی شب روز شما بخیر، تا هفته آینده در خدمت.
افغان‌های تازه مهاجر به اروپا با چه وضعیت مواجهند؟ سرنوشت پناهجویانی که به کشورهای همچو آلمان رسیدند در نهایت چه خواهد شد؟ پس از رسیدن به آلمان، دیدگاه آنان اکنون راجع به این کشور چیست؟ چگونه میتوان با افغان‌های پناهنده به اروپا کمک کرد؟ و صدها پرسش دیگر. پاسخ این همه را شام یکشنبه از ساعت 8:30 به بعد روی فیسبوک دری صدای آمریکا دریافت میتوانید. من احمد فاضلامی میزبان بحث با احمد الله رحمانی، افغان مقیم آلمان خواهم بود که سابقه بیش از 30 سال فعالیت در امور